أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللعنة دائما على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در اصول عملیه هستش. قبل ورود به بحث اصالت البراءه که اولین اصل از اصول عملیه هستش، مقدمه ای ذکر میکنیم که این مقدمه مشتمل بر اموری هست که این امور به عنوان مبادی و مقدمات بحث در اصول عملیه مطرح میشه، که بعد از بیان این مقدمات و امور محل نزاع در اصول عملیه و موضوع بحث انشاءالله واضح‌تر میشه و مبین‌تر میشه. خب، مقدمه اول و امر اول ما در رابطه با تعریف و جایگاه اصول عملیه هستش. خب، در فقه امامیه و عملیات استنباط و اجتهاد احکام شرعیه، اصول عملیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستش و لذا شعار ما اینه که فقه امامیه هیچگاه به بن‌بست نمیرسه، چون ما هر جا دلیل اجتهادی نداشته باشیم، شارع مقدس قواعدی رو پیش بینی کرده، وظایفی رو پیش بینی کرده که بتونه مجتهد رو از تحیر و جهل در بیاره، که بهش میگن اصول عملیه. لذا فقه ما هیچگاه به بن‌بست نمیرسه، چون شما هر شکی که فرض بکنی ما در احکام شرعیه داشته باشیم، از این چهار قسم خارج نیست، یا شک در اصل تکلیفه، یا شک در مکلفون بهه، یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره، یا احتیاط امکان داره یا احتیاط امکان نداره. لذا مجتهد میتونه هر گونه شک و جهل خودش رو با رجوع به اصول عملیه چکار کنه؟ حل و رفع بکنه. پس اصول عملیه جایگاه خیلی ویژه‌ای در الگوریتم اجتهاد و استنباط احکام شرعیه داره. خب، مرحوم آخوند در خط اول که اصول عملیه رو مطرح کردن، میگن جایگاه اصول عملیه کجایه؟ فهمن جایگاه اصول عملیه اینه که مجتهد وقتی سراغ منابع و مدارک احکام میره، وقتی از آیات و روایات و حکم عقل دلیل اجتهادی نتونست پیدا بکنه، دلیل قطعی پیدا نکرد، دلیل ظنی معتبر پیدا نکرد، اون موقع برای رفع تحیر و شکش میره سراغ اصول عملیه. پس اصول عملیه بعد از یأس، از پیدا کردن دلیل اجتهادیه. لذا شعار ما اصولیون این علی اصل و دلیلون حیث و لا دلیل. اصل عملی زمانی حجیت داره که دلیلی نباشه. عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه: و هیه لتی، اصول عملیه هیه لتی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص ولی یأس عن الظفر بالدلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم نقل. اشاره داره که اصول عملیه بر چند قسمه؟ اصول عملیه عقلیه داریم و اصول عملیه شرعیه داریم. یعنی حاکمه به اصول عملیه گاهی وقتا عقله، ازش تعبیر میکنیم به اصول عملیه عقلیه. گاهی وقتا حاکمه به اصول عملیه شرعه، ازش تعبیر میکنیم به اصول عملیه شرعیه، که حالا در یکی از مقدمات بکنم امر ششم باشه، تفاوت اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه رو اونجا ما توضیح میدیم که حالا اجمالش چیه، اصول عملیه عقلیه و شرعیه چه تفاوتی با هم دارن. اصول عملیه عقلیه مثل قاعده قبح قابل بیان یا احتیاط عقلی فقط برای مجتهد جعل منجزیت و معذریت میکنه، ولی متضمن جعل حکم ظاهری نیست. ولی اصول عملیه شرعیه متضمن جعل حکم شرعی ظاهریه. میگه کل شیئا لک حلال، برای ما چی جعل میکنه؟ حلیت ظاهریه جعل میکنه. ولی قبح قابل بیان فقط میگه چی؟ میگه شربت تو نمیدونی حلال یا حرامه، فقط چوبت نمیزنن، معذوری فقط. ولی نمیگه شربت تو حلال یا حلال نیست. ولی کل شیئا لک حلال چی میگه؟ براءت شرعیه میگه شربت تو که نمیدونی حلال یا حرامه، من بهت میگم الان حلاله، برای ما جعل حلیت ظاهریه کرد. حالا این تفاوتیه که بین اصول عملیه عقلیه و شرعیه وجود داره، که انشاءالله در یک مقدمه مطرح میکنه. پس امر اول در مقدمه تعریف و جایگاه اصول عملیه شد، جایگاه اصول عملیه شد محل رجوع مجتهد بعد از فقدان دلیل اجتهادی. بعد از اینکه دلیل قطعی و ظنی وجود نداشت ما رجوع میکنیم به اصول عملی. مقدمه دوم، تاریخچه تفکیک و تقسیم ادله به امارات و اصول عملیه هست در کلمات اصولیون. از که این تاریخچه و ادوار علم اصول که ما بیان کردیم، از که علما آمدن در کتاب اصول ادله و امارات رو با اصول عملیه چیکار کردن؟ جدا کردن، شد یک باب امارات، یک باب شد اصول عملیه. ما به تاریخ علم اصول و کتب اصولی نگاه میکنیم، میبینیم اصلا در قدما و کتب اصولی در دور دوم که گفتیم دوره چی بود؟ شروع تدوین کتب اصولی بود. اصلا ما بابی به نام اصول عملیه نداشتیم، اصول عملیه رو جدا نکرده بودن، بلکه تو همون ادله اجتهادی اصول عملیه رو در ردیف دلیل عقلی می آوردن. ابن ادریس حلی گفتن اولین کسی بود که چی اضافه کرد؟ دلیل چهارم رو به منابع فقه اضافه کرد، گفت قرآن و سنت و اجماع و عقل. دلیل عقلش رو که توضیح میده میگه قاعده قبح عقاب بلا بیان. ایشون یعنی براعت برو جز دلیل چی؟ عقلی. پس براعت و براعت عقلی میدونستن که دلیل عقلی بود. بعد استصحابم به عنوان استصحاب حال عقل که بیان میکنن در کلمات قدما، اونم جز ادله چی میبودن؟ استصحاب رو عقلی. اگر در ذهنتون باشه مرحوم مدفر در اصول فقه اول استصحاب میگه قدما استصحاب رو چی میدونستن؟ اماره میدونستن از باب حکم عقل. پس اصلا چیزی به عنوان اصل عملی نداشته. براعت استصحاب و احتیاط هم که عقلی بوده، همه رو جز ادله چی میدونستن؟ عقلی میدونستن. پس در دوره دوم که شروع تدوین کتب اصولی بود، اصول عملیه را در زمره ادله چی حساب میکردن؟ ادله عقلی حساب میکردن. که حالا نوشتیم ابن ادریس حلی اولین کسی بود که دلیل عقلی رو به عنوان دلیل چهار رو مبرد، براعت و استصحاب رو مبرد جز ادله عقلیه. بعد از ایشون مرحوم محقق حلی، ایشون هم ادله خمسه آورد به جای ادله اربعه. دلیل عقل و مستقلات عقلیه تعریف کرد، دلیل پنجم اصلا استصحاب آورد. استصحاب رو نه به عنوان اصل عملی، به عنوان چی آورد؟ به عنوان دلیل پنجم آورد. محقق حلی صاحب کتاب چی بود؟ معارج الاصول. بعد شهید اول دلیل عقلی رو دو قسم کرد. شهید اول کتابش چی بود؟ کتاب القواعد والفوائد. دلیل عقلی گفتش یک قسمش میشه مستقلات عقلیه، یک قسمش میشه براعت و استصحاب. پس براعت و استصحاب رو جز ادله چی آورد؟ باز شهید اول جز ادله عقلی آوردش. بعد این ماجرا ادامه داشت که نگاه به براعت و استصحاب نگاه به دلیل عقلی بود، تا که گفتیم تفکیک شکل گرفت. بعد از دوران اخباریگری مرحوم وحید بهبهانی که آمد گفت نه، ادله بر دو قسم، ادله اجتهادیه داریم، ادله فقاهتی داریم. آمد امارات از اصول عملیهشون چیکار کرد؟ جدا کرد. بعد اولین تفکیکی که بین امارات و اصول عملیه شکل گرفت در زمان مرحوم علامه وحید بهبهانی بود. ایشون آمد کلن گفت نه، اون ادله اجتهادیه با اصول عملیه با هم چیه؟ متفاوته. و براعت شرعی رو ادله شویشون آورد دیگه. نگاه به براعت تا زمان وحید بهبهانی نگاه چی بود؟ که براعت عقلیه، دلیل عقلی داره. اصلا سراغ آیات و روایات نرفته بودن برای براعت. علامه وحید بهبهانی براعت شرعی رو آورد در اصول و بعدشون هم دیگه ادامه پیدا کرد. بعد از مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم شیخ انصاری ابتکاری به خرج داد، گفت به نظر ما کل اصول رو ما در سه قسم تقسیم میکنیم. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان يحصل له القطع او الظن او الشك. کل مباحث اصول یا داخل مباحث قطع میشه، یا داخل مباحث ظن میشه، یا داخل مباحث شک میشه. مباحث قطع شامل ادله قطعیه مثل ملازمات عقلیه، مثل خبر متواتر که هم سندش قطعی باشه دلالتش هم نفس باشه، اینا میشه جز ادله قطعیه. تو بحث ظن امارات معتبره رو مرحوم شیخ مطرح کرد. تو بحث شک هم کل اصول عملیه، گفت شک یا در اصل تکلیف یا مکلفون به یا حالت سابقه داره یا نداره. پس مرحوم شیخ انصاری آمد باز کل اصول رو در سه باب تقسیم کرد، که بعد از ایشون هم دیگه تقریبا رویه کتب اصولی و درس‌های خارج همین شده. قطع و ظن و شک و میان چیکار میکنن؟ جدا بحث میکنن. مرحوم آخون بعد در کفایه ایشون هم جدا کرد. اول کفایه که میخواد مسئله اصولی رو و علم اصول رو تعریف بکنه، تعریف مرحوم آخون برای علم اصول اینه: صناعتون یعرف به حل قواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها في مقام العمل. مرحوم آخون میگه علم اصول یک صناعتیه که دو دسته قواعد به ما معرفی میکنه. قواعد اصولی بر دو قسمه: قواعدی که واقع میشوند در طریق استنباط احکام. یعنی چی؟ یعنی قواعد اصولی که ما به وسیله اونها میتونیم به حکم شرعی برسیم. کدوم قواعد اصولی ما رو به حکم شرعی میرسونن؟ ادله قطعیه و ادله ظنیه، هم ادله اجتهادیه. ما با امارات میخواییم به چی برسیم؟ به حکم شرعی برسیم. پس ادله‌ای که ما رو به چی میرسونن؟ به حکم شرعی میرسونن. برای ما واقع رو میخوان مشخص بکنن. حالا یا واقع رو به تمامه مشخص میکنن میشه دلیل قطعی، یا واقع رو کشف ناقص میکنن که شارع اون رو حجت قرار داده میشه امارات. پس مرحوم آخون گفت قواعد اصولی یک قسمش یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، قسم دوم قواعد اصولی چیه؟ ینتهی الیها فی مقام العمل. قواعد اصولی که فقط وظیفه عملیه و فعلیه مجتهد رو مشخص میکنن، اصلا در مقام کشف احکام نیستن. اصول عملیه نگاه ما به اونها نگاه چی؟ فقط برای رفع تحیله. اصل عملیه نمیخواد ما واقع رو نشون بده، واقع رو برای ما چکار بکنه؟ مشخص بکنه. پس مرحوم آخوندم ابتدای کفایه آمد قواعد اصولی رو دو قسم کرد: قواعد اصولی که در صدد کشف احکام شرعیه هست، قواعد اصولی که اصلا در صدد کشف احکام نیست، فقط میخواد وظیفه فعلیه مشخص بکنه. اشکال نکنه که حکم ظاهری هم بالاخره اصول عملیه میشه حکم شرعی دیگه. نه دیگه، این که میگن استنباط احکام، مرادشون استنباط احکام چیه؟ واقعیه هست که یاش ادله قطعیه رو شامل میشه یا ادله ظنیه. حکم ظاهری که مستفاد از اصول عملیه باشه اونو دیگه حکم شرعی کلی الهی حسابش نمیکنن، اونو حکم ظاهری بهش میگن دیگه.
توی امارات هم ما میگه حکم ظاهری برسیم، فکر کنم بحثش به اینه که اونا مبرز هم اصول عملیه ادله مبرزی به حساب میگن.
حالا اینو در فرق بین امارات و اصول عملیه اونجا بیان میکنه. امارات و اصول عملیه هر دو درش شک اخذ شده. امارات تو موضوع شک اخذ نشده، یعنی میخواد برای ما حکم واقعی رو مشخص بکنه. روایت زراره میاد میگه که صلاة الجمعه واجبتون، حکم واقعی رو داره بیان میکنه. منتها امارات در چه ظرفی برای ما حجت شدن؟ در ظرف شک. یعنی وقتی من واقع قطع پیدا نکردم، شارع در ظرف شک برای ما امارات رو حجت قرار داد که امارات برای ما چی رو مشخص بکنن؟ واقع رو. ولی اصول عملیه در موضوع شک عقد شده، یعنی میگه چون که نمیدونی بهت میگم حلاله شرب توتون، نه اینکه شرب توتون حلاله، شرب توتون چون که نمیدونی تو موضوع چی عقد شده؟ شک عقد شده. ولی خبر ضراره چی میگه؟ خبر ضراره میگه شرب توتون حلاله، میگه آقا شرب توتون واقعی، شرب توتون موضوع، ذات موضوع شرب توتون حلاله. ولی برائت چی میگه؟ میگه شرب توتون به علاوه این که چون که نمیدونی بهت میگم حلاله. یعنی در موضوع چی عقد شده؟ شک عقد شده. پس حکم ظاهری، حکمی که مستفاده از امارات باشه تعبیر به حکم ظاهری نمی کنن. اگر باشه تسامحیه، یعنی در ظرف شک، نه اینکه در موضوع شک عقد شده. پس این مقدمه دوم ما در اصول عملیه. مقدمه دوم چی شد؟ تاریخچه تفکیک ادله به اصول عملیه و امارات مشخص شد. بعد از وحید بهبهانی این اصطلاح اصول عملیه آمد در کتب اصولی. مقدمه به امر سوم. مقدمه سوم مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث به این مقدمه اشاره کردن. شهید صدر میگن عملیات استنباط و اجتهاد بین شیعه و سنی مشخص میشه که اینجا فرق اساسی داره. منهج استنباط نزد امامیه دو مرحله‌ایه، ولی منهج استنباط و اجتهاد نزد اهل سنت تک مرحله‌ایه. خب نزد امامیه چرا دو مرحله‌ایه؟ بیان کردیم دیگه، چون امامیه اول میره سراغ ادله اجتهادی، یعنی ادله‌ای که براش حکم واقعی رو مشخص بکنه، حالا یا قطع پیدا میکنه یا زن پیدا میکنه. پس امامی اول میره سراغ ادله اجتهادیه که ادله قطعیه و ظنیه باشه، اگر پیدا نکرد میره سراغ مرحله دوم که رجوع به اصول عملیه باشه. پس منهج استنباط نزد امامیه دو مرحله‌ایه، ولی شهید صدر میگه منهج استنباط و اجتهاد نزد اهل سنت تک مرحله‌ایه. یعنی چی؟ یعنی اهل سنت میرن سراغ ادله، سراغ قرآن و روایات نبوی که میرن، اگه پیدا نکردن چیکار کردن اهل سنت؟ میرن سراغ طرق و کواشف ناقص به اصطلاح. میگه ما هر جو شده بعد حکم واقعی رو کشف بکنیم، با دلیل ظنی 80% نشد، با دلیل ظنی 70%، 60%، 40%، 20%، حتی با ادله احتمالی هم دیگه میان چیکار میکنن؟ حکم واقعی رو کشف میکنن. لذا در زمره ادله اهل سنت چی دارن؟ بعد آیات و روایات استحسان دارن، مصالح مرسله دارن، سد ذرایه دارن، مقاصد الشریعه دارن، اینا همه ادله چیه؟ ظنیه. میگه ما بعد حکم واقعی رو هر جور شده کشف بکنیم، ولو کشف ناقصه، ولو زیر 50% دیگه اصلا اصول عملی جایی باز براش نکن، گرچه به اصول عملی هم رجوع میکنه، اما به عنوان همین دلیل اجتهادی و دلیل عقلی میان رجوع میکنن، اما دو مرحله ای نکردن که بگن نه ما اگر دلیل قطعی نداشتیم بریم سراغ مرحله دوم که چی باشه؟ اصل عملی باشه. پس چه شد که نزد اهل سنت این همه ادله ظنیه در استنباطاتشون اضافه شد؟ چون اونا میگن ما هر دو شده بعد چی رو مشخص بکنیم؟ واقع رو مشخص بکنیم. حالا با آیات روایات نشد، با قیاس مشخص میکنیم، با سد ذرایع، با مصالح مرسله، با اموری که ادله ظنیه داره مشخص میکنن.
عملیات
مجتهده
میگن حکم
واقعی. بله دیگه، بعدش نشد میگن همین اجتهاد بره، میگن این خود حکم واقعی چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. لذا میگن که کل مجتهدن مصیب، واقع رو مشخص میکنه فتوای مجتهد. خب پس اینم مقدمه سوم ما که عبارت شهید صدر در بحوث هم اینجا آوردیم، و هذا المنهج يتميز به الفقه الامامي عن فقه العامه، فقه عامه چیکار میکنه؟ الذي يتجه الى اثبات الحكم الشرعي دائما، میگه من فقط بر حکم شرعی واقعی رو برای شما مشخص بکنم. فان لم يمكن اثباته بالادله القطعيه، اگر دلیل قطعی پیدا نکردم بر حکم واقعی، تحول الى طرق اضعف في مقام الاثبات و يتوسل بكل وسيله الا اثبات الحکم شرعی مهما هم، که میگه با هر طوری که شده من حکم واقعی رو بعد برای شما چیکار بکنم؟ مشخص بکنم. پس منهج استنباط نزد اهل سنت تک مرحله ای هستش. خب اینم مقدمه
تفکیک به از اجتهادی و عملی
ندارن دیگه. آره
دو من
خب ما میگیم دیگه چاره نداریم، اگه ما دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، نه اینکه بریم دنبال هر دلیل ظنی غیر معتبر، نه خود شعاره، اگر ما ثابت کردیم که براءت با دلیل قطعی ثابت شده، لذا چرا تأثیر داره اینقدر تو براءت علما بحث میکنن، ادله میارن که براءت حجت یا حجت نیست، دلیل قرآنی میارن، دلیل روایی میارن، دلیل سیره عقلا میارن، دلیل عقلی میارن که ما ثابت کنیم آقا اگر نشد براءت، خود شعاره به عنوان دلیل قطعی برای ما چیکار کرده؟ حجت که. بعد فایدهش چیه؟ که دیگه حکم ظاهری که بعد براءت برداشت میشه، حکم ظاهری براءت دیگه قطعی یا ظنیه؟ قطعی. حکم ظاهری که ما دیگه از براءت برداشت میکنیم، حکم ظاهریش قطعیه. یعنی ما نسبت به حکم واقعی یا قطعیه یا ظنیه، ولی حکم مستفاده از اصول عملیه دیگه چیه؟ قطعیه. یعنی در ظرف شک قطعا حکم ما و وظیفه فعلیه ما دیگه چیه؟ اینه. ما ادعا نداریم که این ما رو به واقع میرسونه، ولی میگیم وظیفه فعلیه ما یقینا براءت، وظیفه فعلیه ما یقینا چیه؟ احتیاط یا دوران هم بین محظورینه. خب این مقدمه سوم. مقدمه چهارم که مقدمه خوبیه، مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول بهش اشاره کرده، ایشون میگه من میخوام یک تقسیم بندی برای شما ادعای بدم، میگم مسائل اصولی بر چهار قسمه. خب اینم به جز مبادی بحث مایی که محل بحث ما رو در اصول عملی بهتر مشخص میکنه. ایشون میگه اولا تعریف مسئله اصولی چیه؟ تعریف مسئله اصولی چیه؟ مسئله اصولی مسئله ای هست که میگه تقع و نتیجتها فی طریق استنباط الحکم شرعی. مسئله اصولی مسئله ایه که نتیجهش به درد کجا بخوره؟ به درد استنباط حکم شرعی بخوره. این میشه تعریف مسئله اصولی. الان صيغه امر ظهوری در وجوب داره، چرا مسئله اصولیه؟ چون نتیجهش که میشه وجوب و ما از هیئت هم استنباط میکنیم، این به درد میخوره که بعدا بتونیم احکام شرعیه که مثلا وجوبایی که مستفاد از صیغه امره چکار بکنیم، استنباط بکنیم. مسئله حجیت ظواهر چرا مسئله اصولیه؟ چون نتیجهش که حجیت ظواهر باشه مقدمه واقع میشه برای اون قیاسی که برای استنباط میچینیم، صغرا کبرایی که برای استنباط میچینیم، بگیم آقا این ظهور در این مطلب داره، کل ظاهرن حجه، پس ما این حکم رو بهش چیکار میکنیم؟ بهش میرسیم و استنباط میکنیم. پس مسئله اصولی مسئله‌ایه که در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه. معلوم آیت الله خویی میگه ولی مسائل اصولی بر چهار قسمه. قسم اول مسائل اصولی مسئله اصولیه که نتیجهش قطع به حکم شرعی. یعنی ما اگر این قاعده اصولی رو پیاده بکنیم به چی میرسیم؟ به قطع به حکم شرعی میرسیم، یعنی میشه دلیل قطعی. پس قسم اول مسائل اصولی مسائلی هستن که ما رو به قطع به حکم شرعی میرسونن. مثل چی؟ مثل ملازمات عقلیه. ملازمات عقلیه ظنیه یا قطعیه؟ اگر ما ملازمه رو قبول بکنیم دیگه کلا ما حکم به شرع قطعیه. یا خبر متواتر اگر سند و دلالت قطعی باشه دیگه چی؟ قطعیه. پس یک قسم از مسائل اصولی مسائلی هستش که نتیجهش ما رو به چی میرسونه؟ به قطع به حکم شرعی میرسونه. اینو داخل پرانتز اسمش میذاریم ادله قطعیه یا دلیل اجتهادی قطعی اسمشو بگذاریم. قسم دوم مسائل علم اصولی اینه که ما رو به کشف تعبدی به حکم شرعی میرسونه. پس نتیجه این مسئله اصولیه آیا قطع به حکم شرعیه؟ نه، نتیجه این مسئله اصولیه ظن به حکم شرعیه، ولی ظنیه که شارع اونو چیکار کرده؟ معتبر کرده. ازش تعبیر میکنن به کشف تعبدی. قسم اول کشفش چی بود؟ کشف وجدانی بود، یعنی 100% بود. کسی لازم نبود تتمیم کشف بکنه. شارع لازم بود دلیل قطعی رو بهش کمک بکنه تتمیم بکنه؟ نه. اما قسم دوم که ادله ظنیه معتبر هست، شارع آمده کمک کرده که اینا معتبر شدن. خبر واحد مسئله اصولیه که ما با خبر واحد اگر استنباط بکنیم و قیاس بچینیم ما رو به یقین به حکم شرعی میرسونه؟ نه. 80% ما با خبر واحد حکم شرعی رو میتونیم قسم بخوریم که کشف کردیم، ولی 80%ی که شارع چیکار کرده؟ معتبرش کرده. یا به اصطلاح بگین شارع تتمیم کشف کرده. شارع گفته 20% گرچه احتمال خلاف وجود داره ولی به این 20% اعتنا نکن. پس قسم دوم مسائل اصولی چیه؟ ما رو به حکم شرعی میرسونه منطبق به کشف تعبدی. یعنی شارع میگه من بهت میگم بگو تو چی هستی؟ عالم هستی. پس به اینا میگیم اسم اینا چی میذاریم؟ ادله اجتهادیه ظنیه، یا خلاصه بگین اسمش رو میذاریم امارات. امارات وقتی اطلاق میشه، گرچه اماره در لغت نشانه و طریقه، هم به دلیل قطعی بعد اطلاق بشه هم به دلیل ظنی، هر دو اماره. ولی تو اصول که میگن امارات مرادشون همه ادله ظنیه معتبره دیگه. به ادله قسم اول که قطعیه باشه امارات تسامحی، اطلاق حقیقی نمیشه. قسم
اول
آره دیگه، تعبدی نیست قسم اول دیگه اصلا. آره مثلا اشتباه قسم اول بشه اون تعبدی، چون شارع اصلا دخالتی در قسم اول نداره. تایید بکنه حکم ارشادی میشه اونجا بعد.
تعبدی نیست،
نه حکم ارشادی بهش میگن. خب قسم سوم مسائل اصولی هستش که ما رو اصلا به حکم شرعی واقعی نمیرسونه. قسم سوم مسائل اصولی که ما را اصلا به حکم واقعی نمیرسونه، نه وجدانن نه تعبدن. پس قسم سوم ما مسائل اصولی داریم که ما را اصلا به حکم واقعی شرعی نمیرسونه، نه وجدانن که قسم اول باشه نه تعبدن که قسم دوم باشه. پس چیه؟ مسائل اصولی هست که شارع مقدس برای رفع تحیر و جهل برای ما چیکار کرده؟ جعل کرده. گفته حالا که دسترسی به واقع نداری، من برای که وظیفه فعلیه تو رو مشخص بکنم، تو رو از جهل و تحیر در بیارم، من برای این وظیفه رو قرار دادم. به اینا میگیم اصول عملیه شرعیه. پس اصول عملیه شرعیه تعریفش چی شد؟ مسائل اصولی ما رو اصلا به واقع نمیرسونن، نه وجدانن نه تعبدن، بلکه وظایفی هست که شارع مقدس برای رفع تحیر برای ما جعل کرده. پس حاکمش کیه؟ شارع. لذا بهش میگیم اصول عملیه شرعیه. مثالش چی میشه؟ استصحاب. اگر دلیلشو چی بدونیم؟ از اخبار و روایات بدونیم، نه مثل قدما که دلیلشو حکمه. و براعت شرعیه و احتیاط شرعی اگر داشته باشیم. پس اینا بهش میگن اصول عملیه شرعیه. قسم چهارم مسائل اصولی، مسائلی هستن که برای ما حکم واقعی شرعی رو مشخص نمی کنن، نه وجدانن نه تعبدن، پس دلیل اجتهادی نیست. شارع هم برای ما جعل نکرده، عقل حاکم است که حالا که چون واقع برای تو مشخص نشده، حالا که به واقع نرسیدی، برای اینکه از تحیر در بیای، من عقل حکم میکنم که الان این وظیفه رو انجام بده. که اگر به حرف من عقل بکنی، من برات منجزیت و معذریت صادر میکنم، من میگم روز قیامت معذور هستی، که ازش تعبیر میکنیم به اصول عملیه عقلیه. پس قسم چهارم مسائل اصولی میشه اصول عملیه عقلیه. اصول عملیه عقلیه چیه؟ قواعد اصولی هستن که ما رو به واقع نمیرسونن، منتها عقل برای رفع تحیر برای ما چیکار کرده؟ جعل کرده. بعد هر دو برای رفع تحیره، منتها اگه حاکم شرع باشه، دلیل شرعی و نقلی داشته باشه، میگیم اصول عملیه شرعیه. اگه حاکم به اونها عقل باشه، بهش میگیم اصول عملیه عقلیه. مثل براعت عقلی قاعده قفع عقاب بلا بیان، اصالت تخییر اگر ما عقلی بدونیم در دوران هم بین محضورین، و احتیاط عقلی در موارد علم اجمالی، اینا میشه اصول عملی عقلیه. پس اینم تقسیم خوبیه. مرحوم آیت الله خویی پس فرمودن کل مسائل اصولی رو بخوای تقسیم میکنی چهار قسمه: یا ادله قطعیه، یا امارات، یا اصول عملیه شرعیه، یا اصول عملیه عقلیه. خب به دو قسم اول میگن دلیل اجتهادی، به دو قسم دوم میگن دلیل فقاهتی. خب این تعبیر به دلیل اجتهادی و فقاهتی هم گفتیم از ابتکارات مرحوم وحید بهبهانیه. خب چرا ایشون اسم دوتای اول رو گذاشت دلیل اجتهادی و اسم دوتای دوم رو گذاشت دلیل فقاهتی؟ میگن به خاطر تعریف اجتهاد و فقه. تعریف اجتهاد و فقه. چرا؟ چون میگن اجتهاد اصولیون که لحاظ اصطلاحی معنا کردن، که گفتن اولین کسی هم که اصطلاح اجتهاد رو تعریف کرد اصولی کی بود؟ گفتیم اجتهاد چی بود؟ بار منفی داشت، مذموم بود. چون اجتهاد که میگفتن به ذهنشون اجتهاد به رأی اهل سنت، مرحوم علامه حلی اولین کسی بود گفت نه، ما اجتهاد اصولی هم داریم و مذموم نیست. اجتهاد اصولی تعریفش چیه؟ گفتن استفراغ الوسع لتحصیل ظن بالحکم الشرعی. ما تلاش بکنیم تا به چی برسیم؟ به ظن به حکم شرعی واقعی برسیم. یعنی حالا کلمه ظنشو که برداریم، ما تلاش بکنیم تا به حکم شرعی واقعی برسیم. تلاش کردن برای رسیدن به حکم شرعی واقعی، این میگن اجتهاد کردن. خب تلاش کردن برای رسیدن به حکم شرعی واقعی ممکنه ما رو به قطع برسونه، ممکنه ما رو به ظن برسونه، منتها چون دلیل قطعی نادر کمه دیگه، بخوایم بگیم مجتهدین نوعا که میرن دنبال دلیل شرعی به چی میرسن؟ به همین امارات میرسن، به ظن به حکم شرعی میرسن. لذا اجتهاد یعنی تلاش کردن برای رسیدن به حکم شرعی. خب رسیدن به حکم شرعی واقعی تو کدوم قسم بود؟ تو قسم اول و قسم دوم، که دلیل قطعی باشه و دلیل امارات و دلیل ظنی باشه. لذا اسم دو قسم اول رو گذاشتن چه؟ ادله اجتهادیه. ادله اجتهادی یعنی ادله که میخوان به ما کمک بکنه ما به چی برسیم؟ به حکم شرعی واقعی برسیم. لذا به اصول عملی دیگه دلیل اجتهادی نمیگیم، چون اصلا اصول عملی نمیخوان ما رو به واقع برسونن، نمیخوان ما رو به حکم شرعی واقعی برسونن. پس این مناسبت در تعریف باعث شد که به دو قسم اول دیگه گفتن دلیل اجتهادی، با اینکه آقا فقها از اصول عملی هم اجتهاد میکنن، ولی چون این مناسبت بود در اصطلاح اولیه اجتهاد، دیگه دو قسم اول معروف شدن به دلیل اجتهادی و به دو قسم دوم میگن دلیل فقاهتی. یعنی به اصول عملیه میگن دلیل چی؟ فقاهتی. چون فقه رو چجوری تعریف کردن علما در اصطلاح؟
به تحصیل زن تو مورد اول چی؟ قطع حاصل میشه.
قطع حاصل میشه، اما گفتیم چون دلیل قطعی کمه، اون تیکش برای ما مهمه که ما میخوایم تلاش بکنیم به حکم شرعی برسیم. تلاش کردن برای رسیدن به حکم شرعی هم قسم اول شامل میشه هم قسم دوم. چون قسم اولش متکمه دیگه، کلمه زن آوردن که فقط شامل چی بشه؟ امارات بشه. لذا میگن دلیل اجتهادی، دیگه میگن همون امارات. چرا؟ چون دلیل قطعی خیلی کمه دیگه، حالا خبر متواتر پیدا بشه یا ملازمات عقلیه اگه حجت بدونیم. لذا امارات مساوی شده اسمش با دلیل اجتهادی. خب به قسم 3 و 4 چرا میگن دلیل فقاهتی؟ میگن چون فقه اینطوری تعریف کردن، العلم بالاحکام الشرعیه، میگن علم پیدا کردن به احکام شرعی. از ادله تفصیلیشو میگن فقه، من علم پیدا کنم به احکام شرعیه. خب ما گفتیم تو اصول عملیه فقیه علم پیدا میکنه به حکم ظاهری دیگه، دیگه زن وجود، چون تعبیر علم کردن کجا ما میتونیم یقینا علم پیدا بکنیم به حکم شرعی؟ تو ادله اجتهادیه نه، ما نهایتش چی پیدا میکنیم به حکم شرعی؟ زن پیدا میکنیم به حکم شرعی. اما جایی که یقینیه، من یقین پیدا میکنم به حکم ظاهری، همین اصول عملیه، چون ما اگه اصول عملیه جاری کنیم یقین پیدا میکنم که حکم ظاهری من چیه؟ براءت. حکم ظاهری من چیه؟ احتیاطه. پس تعبیر علم چون به کار بردن، علم پیدا کردن به احکام شرعیه، مراد از حکم شرعی هم اینجا چی میگیم؟ حکم ظاهری میگیریم. این در اصول عملیه. لذا به اصول عملیه میگن ادله فقاهتی. چرا میگن ادله فقاهتی؟ چون ما رو به علم به احکام شرعیه، یا بگین علم به وظیفه عملیه، علم به وظیفه فعلیمون میرسونه.
علم به وظیفه فعلی
که
به امارات هم هست؟
نه، امارات اصلا شأنشون میگه من با وظیفه کار ندارم، میخوام واقع رو برات مشخص بکنم.
خب نه،
خب بله اون هست، یعنی دیگه اینو تعبیر نمیکنن تو امارات که ما به وظیفه داریم عمل میکنیم، میگن امارات من در صدر اینم که واقع رو برات مشخص بکنم. خب اونجا علم به حکم واقعیه، در اونجا علم به حکم واقعی هستش، اما گفتیم چون اون نادره اونو بذاریم کنار. بقیه مسائل اصولی، کدوم مسائل اصولیه که ما همیشه علم به حکم شرعی و علم به وظیفه داریم؟ اصول عملیه. اونتا اینم تسامحیه. چرا؟ چون کدوم دسته از اصول عملیه همیشه علم به احکام شرعیه داره؟ قسم سوم یا چهارم اصول عملیه شرعیه که همیشه ما رو به علم به حکم شرعی میرسونه. اصول عملیه عقلیه که اصلا گفتیم حکم ظاهری درش وجود، لذا اینم باز تسامح و تقلیبه. به همه اصول عملیه میگن دلیل فقاهتی، در حالی که اگر بخوایم دقت بکنیم فقه رو بخوایم تعریف بکنیم میشه علم به احکام شرعیه. در کدوم یکی از اقسام اصول عملیه ما علم به حکم ظاهری پیدا میکنیم؟
اصول عملیه شرعیه.
اصول عملیه شرعیه. پس اینم یک تسامحی هست. الان به همه اصول عملیه میگن دلیل فقاهتی. الان دیگه اصطلاح شده دلیل اجتهادی به چی میگن؟ دلیل اجتهادی میگن به قطعیه و ظنیه، دلیل فقاهتی میگن به اصل عملیه عقلیه و شرعیه. ولی اگر بخوایم دقت بکنیم دقیق‌تر، بخوایم صحبت بکنیم با تعریف اجتهاد، ظن به حکم شرعی فقط شامل چی میشه؟ امارات میشه. دلیل فقه هم که میگه علم به احکام شرعی، علم به حکم ظاهری هم کجا فقط وجود داره؟ در اصول عملیه شرعی وجود داره. پس این دقت اینطوری، ولی این منشأ شده که نه دیگه، به قسم 1 و 2 میگن دلیل اجتهادی، به قسم 3 و 4 میگن دلیل فقاهتی. پس اینم مقدمه چهارم ما که شد تقسیم مسائل اصولیه در کلام مرحوم آیت الله خویی، شد مسائل اصولی و قواعد اصولی 4 قسم تشکیل دادن: ادله قطعیه، امارات، اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه. خب میگه ما که این 4 محل تا الان توضیح دادیم، مشخص میشه که چرا میگیم امارات مقدمه بر اصول دیگه. چرا امارات مقدمه بر اصوله؟ چون وقتی دیگه اماره داشته باشه و دلیل اجتهادی داشته باشه، اصلا موضوعی برای رجوع به اصول عملیه باقی، موضوع رجوع به اصول عملیه شک و تحیره. وقتی ما دلیل اجتهادی داریم که دلیل اجتهادی رو تعریف کنیم، باز یا قطع به حکم شرعی دارم یا ظن به حکم شرعی دارم. یا بهش بگین بهتر اینطوریه، بگم من یا کشف وجدانی دارم یا کشف تعبدی دارم. خب وقتی من دارم واقع رو یا وجدانن یا تعبدن کشف میکنم، پس دیگه تحیری وجود نداره، شکی وجود نداره که بخوام رجوع کنم به اصل عملی. لذا با وجود اماره دیگه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. و الاصل و دلیلون حیثو لا دلیل. پس اینم نتیجه این مقدمه چهارم. انشاءالله مقدمه پنجم رو فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.